ظهرتون بخیر باشه دوستان و همراهان محترم، متشکرم که تا این لحظه رادیو تهران و برنامه‌های اون رو شنیدید. لطفاً اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید راجع به برنامه‌های ما، حتماً با روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و منعکس بفرمایید نظرهاتون رو. ممنون میشیم از همه شما، ازتون دعوت می‌کنیم برنامه گفتاورد رو بشنوید.
گفتاورد، گفتاورد، محفلی برای طرح دغدغه‌های شما. گفتاورد.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی، من امیر دبیری مهر هستم با برنامه گفتاورد از شبکه رادیویی تهران در خدمت شما شنوندگان محترم و مخاطبان ارجمند برنامه هستم. امروز درباره یکی از موضوعات خیلی مهم جامعه ما که البته حساسیت برانگیزم هست وقتی در موردش صحبت می‌کنیم، البته مردم، جامعه خوشحال میشن که در مورد اون صحبت میکنیم، یعنی بحث آسیب‌های اجتماعی، اما دستگاه‌هایی که در این حوزه‌ها مسئولیت دارن زیاد حس خوبی ندارن و میگن حالا چرا شما هی در مورد این مسائل صحبت میکنید. علتش هم این استش که خب کمکاری دارن، احتمالاً خیلی موفق نیستن در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و طبیعتاً دوست دارن که زیاد در مورد این موضوعات صحبت نشود. اما واقعیت این استش که مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تحلیل و رصد و دیدبانی آسیب‌های اجتماعی دغدغه کلان و اصلی نظام و شخص مقام معظم رهبری است و رسانه ملی هم وظیفه داره که در خصوص آسیب‌های اجتماعی با دقت و با پیگیری این موضوع رو پیش ببره و مطالبه گری بکنه از دستگاه‌هایی که در این حوزه مسئولیت دارن، بودجه دارن، پول دارن خرج میکنن، پرسنل دارن، نیرو دارن و الی آخر. در برنامه امروز میزبان جناب آقای دکتر مصطفی راستینه، مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هستم. البته لازم است توضیح بدم که بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی یک نهاد مردم نهاد هست، یعنی یک نهاد دولتی نیست و از این نظر استقلال و در واقع آزادی که این بنیاد داره میتواند موضوع رو خیلی دقیق‌تر و روشن‌تر تبیین بکنه برای مخاطبان محترم. جناب آقای دکتر راستینه، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به رادیو تهران و برنامه گفتاورد.
سلام به همه هموطنان عزیزم و شما همکاران عزیز در استودیو، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر راستینه، یکی از بحث‌های خیلی مهم در حوزه آسیب‌های اجتماعی که شاید قبل از هر بحثی نیازمند گفتگو هست، دیدبانی آسیب‌های اجتماعی است یا آنچه که ما به عنوان رصد آسیب‌های اجتماعی می‌دونیم، از این جهت که ما با واقعیت مواجه بشیم. چرا این رو من تأکید میکنم؟ یعنی اینکه ما به دو تا مسیر انحرافی نیفتیم در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی. یک مسیر این استش که خوشبینی مفرط داشته باشیم و بگیم که خب حالا چیزی نیست که حالا همه جا این مشکلاتو دارن، همه جا فقر دارن، همه جا اعتیاد دارن، همه جا طلاق دارند و حالا فهرست طولانی 25 آسیب اجتماعی که در دستور کار نهادها و دستگاه‌های زیرفت است. یه انحراف دیگه هم این استش که دچار بدبینی افراطی نشیم، یعنی مثلا فکر نکنیم همه چی از دست رفت و دیگه آسیب‌های اجتماعی مثل سیل جامعه ما رو برد و اینها، بلکه نگاه واقع‌بینانه داشته باشیم. این نیازمند یه دیدبانی درست است. الان در کشور ما، در ایران، آسیب‌های اجتماعی چگونه رصد و دیدبانی میشه؟
خب ببینید آقای دبیری، سامان رصد آسیب اجتماعی تو وزارت کار هست که اطلس آسیب ها رو در آورده و سازمان بهزیستی همین سامان رصد رو داره و تشکیل داده و داره این کار رو انجام میده. یکی از چیزهایی که خیلی مهم هست که ما بیاییم، حالا سامانه رصد رو داریم، دیدبان رو داریم، این هست که ما بتونیم آمار و ارقام هایی که به دستمون میرسن رو بتونیم روشون کار کنیم، تجزیه تحلیل کنیم، کار کارشناسی بکنیم.
ببخشید آمارها... اول شما یه چیزی گفتید، به وزارت کار چه ربطی داره؟
خب وزارت کار متولی سازمان بهزیستی هست دیگه، یعنی سازمان بهزیستی مجموعه بله هست و وزارت کارم خب برای اطلس بزرگی و زمان آقای ربیعی در آورده بودن راجع به این موضوع. اینها در آورده شده، ولی اینکه چه استفاده ای ازشون میکنیم، چه خروجی برامون داره، اینکه آیا این سامانه محرمانه هست، اینکه مقام معظمی اینقدر تأکید میکنه که آمارها رو شفاف مردم اعلام کنید، بگید چه خبره که مردم بدونن تو چه محیطی قرار گرفتن. مثل کرونا، ما شبانه روز داریم همه چیز کرونا رو داریم برای مردم شفاف، دونه بدونه هر کس که هر کجا دورترین نقطه ایران مریض میشه یا فوت میکنه سریع به مردم اطلاع رسانی میکنیم. چرا آسیب اجتماعی اطلاع رسانی نمیکنیم؟ چرا اون آسیب های پنهان رو هیچ وقت رصد نکردیم و هیچ وقت حمایتشون نکردیم، کاری انجام ندادیم؟ دستگاه های متولی کجا هستن؟ دستگاه های فرهنگسازمون کجا هستن؟ نظام آموزشیمون کجا قرار گرفته؟ دستگاه های اجتماع محورمون کجا هستن؟
این سامانه که الان شما فرمودین در وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی است، الان محرمانه است؟
بله، دسترسی عمومی وجود عمومی نداره. نه،
گزارش هم منتشر نمی‌کنه.
گزارشاشو به قول معروف برای تیکه‌ای آسیب‌های مختلف و خب اداره پیشگیریشون مشخص می‌کنه، یه راهکارها رو می‌خوان ارائه بدن برای اینکه راه حل‌های خوبی داشته باشن به دستگاه‌ها شاید بدن. ولی اینکه در دسترس عموم مردم باشه، نه اینجور نیست. حالا خود سامانه رصد هم اینجور نیست. خود دیدبان ما هم اینجور نمی‌تونه باشد. چون یه سری آمارها رو خب نمیشه داد، ولی آمارهای عمومی اشکال نداره در دسترس مردم قرار بگیره.
دیدبان شما چی هست؟ چون گفتید دیدبان
ملی، دیدبانی تشکیل شده که ما بتونیم از تمام کشور اطلاعات و آسیب‌هایی که مردمی هست و مردم خودشون رصد میکنن برای ما ارسال میکنن و ما با کارشناسایی که داریم از همه دستگاه‌ها رصد میکنیم و اون دستگاه مربوطه رو سریع بهشون گزارش میدیم که ایراد کار کجا هست و دستگاه ها موظف هستن که برطرف کنن و گزارش بدن که اون آسیب و سریع به کمک خود مردم شناسایی کردیم.
میشه مثال بزنید؟
بله، قوه قضاییه خب مامات پیشگیر از وقوع جرمش خیلی کنار این کار قرار گرفته و خیلی داره کمک میکنه که همه دادستان ها مثل سامانه سجام خودشون که دارن کار انجام میدن، دیدبان هم حمایت بشه و یه موقع گران فروشی میشه، اختلاسی میشه، رشوه درخواست میکنن، درگیری صورت میگیره، مواد مخدری جابجا میشه، هر چیزی که از نگاه مردم آسیب محسوب میشه. شاید یه بچه یه چیزی رو ببینه و اون فیلمو بگیره برام بفرسته، فکر کنه آسیب هست. ما از نگاه اون بچه هم به اون در به اون موضوع نگاه میکنیم.
پس شما در دیدبان ملی آسیب‌های اجتماعی رو تعریف نکردید، اجازه دادید که بله، مردم خودشون،
بله مردم تعریف میکنه هر چیزی که به ذهنشون میرسه و میبینن که این میتونه خدشه‌ای به خانواده‌شون وارد کنه، به بچه‌هاشون وارد کنه، اینا میتونن برای ما ارسال کنن و ما سریعا پیگیری میکنیم و گزارش اون کارم به خود اون فرستنده، به خود اون خانواده اعلام میکنیم که این دلیلش این هست.
الان داره این کار عملیاتی میشه؟
داره انجام میشه. بله.
میشه راهنمایی کنید مثلا اگه من دیدم بچه جوری به شما گزارش بدن؟
سامانه دیدبان یک شماره مرکزی داره، یک شماره پیامکی داره که میتونن پیامک ارسال کنن. خوب. تو بستر فضای مجازی تو کلیه پلتفرم ها فضای دیده شده برای این سامانه، سامانه دیدبان تو سایت خود دیدبان میتونن بارگذاری کنن تو فضای مجازی،
جستجو بکنن دیدبان ملی آسیب‌های اجتماعی.
بله بله، البته تا یک ماه دیگه رسانه اعلام می‌کنه، صدا و سیما اعلام میکنه این سامانه رسما افتتاح میشه. بله. و برای اینکه مردم راحت بتونن آسیب‌های محله‌شون و آسیب‌های حتی کوچه‌شون رو رصد کنن، به ما اعلام کنن، از همه پلتفرم‌ها سعی کردیم که استفاده کنیم برای اینکه مادرای ما، حتی بچه‌های ما، پدرای ما، هر موقع هر لحظه هر چیزی که دیدن فکر کردن اشتباه هست، ایرادی داره و موضوعیتی داره برای ما ارسال میکنن و ما سریع رصد میکنیم که چه اتفاقی افتاده و چرا و سریع پاسخگو به اون خانواده و اون شخصی که ارسال کرده هستیم که چرا. یعنی همه سعی ما این هست که بگیم خود مردم هم باید درگیر این کار بشن.
خیلی کار جالبیه.
و این بی‌تفاوتی مردم نسبت به آسیب‌ها که اینکه چه اتفاقی داره میفته، این بی‌تفاوتی رو از بین ببریم. البته خود این بی‌تفاوتی آسیبی هست که شاید مردم خیلی مقصر نبودن که بهش دوچار شدن.
دقیقاً
و این سیستم غلط مدیریتی ما مردم رو بی‌تفاوت کرد نسبت به خیلی از آسیب‌ها، خیلی از اتفاقاتی که داره میفته. ولی با همه اینها ما باید به هر حال تا زمانی که مردم کنار ما نباشن، مردم با ما نباشن، ما تو هیچ حوزه‌ای نمیتونیم موفق باشیم. ما باید مردم رو کنار خودمون داشته باشیم. ببینید یه رئیس جمهور همه قدرتش توی جمهورشه، نه تو رئیسش.
دقیقا.
تو مردمه. مردم باید پشتش باشن که قدرت داشته باشه. مردم نباشن هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه. بنابراین ما همه هدفمون این هست که مردم تو حوزه آسیب‌های اجتماعی، با توجه به اینکه حجمه آسیب‌های اجتماعی خیلی زیاده، یعنی غربی‌ها از این غفلت ما، از این ضعف ما، از این عدم کار کارشناسی ما نهایت استفاده رو کردن و دارن با تمام قوا بر بستر فرهنگ ایرانی دارن میتازن و ما متاسفانه نشستیم و همیشه دنبال بگیر و ببند هستیم، زدن هستیم، آقا برخورد کنیم، آقا جلوی اینترنت رو بگیریم، جلوی نمیدونم ماهواره رو بگیریم، جلوی ویدیو رو بگیریم، جلوی دوربین رو بگیریم، جلوی گوشی رو بگیریم، همش جلوی این هستیم. هیچ وقت نیومدیم بگیم آقا ما ایرانی هستیم. ما همیشه 90% تاریخ و ایران امپراتور دنیا بوده. ایرانی نباید اصلا ترسی از کسی داشته باشه. همه دنیا دارن میترسن از این که این تحریما برای چیه، برای اینکه از ایرانی میترسن، از ایران میترسن. مارک پالمر تو تحقیقاتش میگه آقا با ایرانی ها نباید جنگید، ایرانی ها یه قوم جنگجویی هستن که اگه باشون بجنگی میان کشورت هم میگیرن. ایرانی ها آدم معمولی نیستن، ایرانی ها مثل کشورهای دیگه نیستن، اینا یه قومی هستن که به هر شهادت طلبن. و
مارک پالمر کی هست؟
یکی از محققهای معروف امریکایی هست که طرح دلتا رو داده که میگه ایرانی ها رو از سه راه میشه از پا در آورد. میگه با ایران نباید جنگید، باید با این سه راه ایرانی ها رو نابود کرد. یک، تحریم های همه جانبه داشته باشیم تو ایران. ایران رو همه جوره تحریم کنیم که الان دارن میکنن.
بله.
همه سعیشون رو دارن میکنن که ایران به هیچی دسترسی نداشته باشه. دو، نبرد رسانه‌ای داشته باشیم. بیایم تا میتونیم شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های رسانه‌ای داشته باشیم، خوراک بدیم بهشون، فرهنگشون رو عوض کنیم.
یه جنگ نرم در واقع.
بله، 250 شبکه دارن برای ما هر روز دارن برنامه تولید کنن، فیلم میفرستن، سریال میدن، اخبار میدن،
مهندسی اخبار عمومی بکنن،
عملیات روانی رو به نحو احسن دارن انجام میدن.
سومی،
سه، ایجاد نافرمانی های مدنی. یعنی میگه ایرانی ها باید خودشون عین قده سرطانی از درون خودشون رو نابود کنن. با ایران نمیشه جنگید، با ایران نمیشه سرشاخ شد. قدرت نظامی ایران به علاوه حمایت مردمش باعث میشه یه گوله طرف ایران شلیک کنن، ایران یه دفعه 80 میلیون ایرانی بسیج میشه جلوی اونها قد علم میکنه. بنابراین اونها میان از این سه راه دارن کارشون. نافرمانی های مدنی رو چجور باید گسترش بدن؟ از طریق رسانه، از طریق تحریم.
یعنی شما نگاهتون به آسیب‌های اجتماعی اصلا از این زاویه است، یعنی آسیب‌های اجتماعی تهدید جدی میدونید؟
اصلا یک تهدید دیگه، شما زمان جنگ سخت که نیست که توپ و تانک نمیارن که بیان بخوام بجنگن، اونم با ایران.
غفلت از اونم طبیعتا دیگه جایز نیست.
جنگ نرمو، جنگ شناختیشون و جنگ نرمشون و جنگ ادراکیشون رو انجام میدن.
بله.
و دارن کار کارشون، یعنی قشنگ دارن کارشون رو به نحو احسن انجام میدن. ایران اینترنشنال، این شبکه‌ای که داره کار میکنه، چند وقت پیش امریکا 355 نفر فوتی داشت برای کرونا، ایران صفر، هیچی نداشت. دیگه ساکت شدن، هیچی نگفتن، گفتن آقا شیر کاکائو و یه دونه کیک تو ایران 50,000 تومان. یعنی تا روزی که ما مرگ و میر داریم تو بوق و کرنا میکنن که آقا ایران وزارت بهداشت نمیرسه. حال کار نداره، اونا بحث جدا یا که نرسیدگی اونها هم جای خود داره،
نقد داخلی.
بله،
خودمونه.
بله، بله. ولی اینکه اونها بلدن چجور بازی
تحریف
با افکار مردم ما، اون عملیات روانه دارن چجور انجام میدن. اون روز ساکت شدن آمریکا، در صورتی که آمریکا اگه مثل ما قوی کار کرده بود باید 4 نفر کشته میداد تو جمعیت 4 برابر ایران. 355 نفر مرده بود، جیک صدای هیچ کدومشون در نیامد. چرا؟ چون دارن با افکار مردم بازی میکنن و تو این کار به نحو احسن موفق بودن، چون قدرت رسانه‌ای پشتشونه. ما رسانه نداریم، ما راجع به آسیب‌های اجتماعی حرف نمیتونیم بزنیم، ما راجع به فرهنگمون حرف نمیتونیم بزنیم، ما راجع به کارهامون، چون تولید محتوا نداریم، چون کار نکردیم تو فضای مجازی. فضای مجازی تهدید میدونیم. رهبر ما چقدر گفت آقا فضای مجازی اگه کار کنید تهدید نیست، یک فرصته. ولی ما وقتی کار نمی کنیم تهدید می دونیمش و می خواهیم ببندیمش. شما می دونید بابت همه طرح صیانت چقدر از نخبگان آیتی ما کشور خارج شده، ما چقدر از نخبگان اقتصادیمون، چقدر نخبه های اجتماعیمون، چقدر نخبه های جامعه شناسیمون، روانشناسیمون از کشور رفتن به خاطر همین که ما کار بلد نیستیم.
در حالی که گفته میشه جهاد تبعین باید صورت بگیره، تبعین آیا بدون رسانه؟
چقدر ببین رهبر از 30 سال پیش چقدر داره راجع به قتل عام فرهنگی، شبیخون فرهنگی، جهاد تبعین چقدر داره به هر عنوانی. آقا سال تولید میگه آقا از تولید حمایت کنید. یعنی چی؟ یعنی میگه یه بار توی سخنرانیش که آقا من چیکار کنم، من دارم دهنهای از حب و غضب باز شده دشمن رو میبینم، وقتی شما نمیبینید من چیکار کنم، چقدر بهتون بگم. وقتی که برای کار و تولید میگه آقا تولید رو در رأس قرار بدید، وقتی که تولید باشه بنیان خانواده محکم میشه، اقتصاد محکم میشه. وقتی که اینها رو انجام نمیدن دیگه مازنم چی کار کنه؟
خب حالا ما برگردیم به اصل بحثمون. خیلی نکات مهمی رو شما اشاره کردید درباره اون دیدبان ملی. انشاءالله بعد از این که شما رونمایی کردید و اون کار راه افتاد، در فرصت مناسبش یه بار دیگه حتما مفصل صحبت خواهیم کرد، یه خود بازخورد بگیره ببینیم چه اتفاقی افتاده. اما درباره خود آسیب‌های اجتماعی یه سوالی وجود داره که الان وقتی ما میگیم آسیب‌های اجتماعی به صورت مصداقی در جامعه ما آسیب‌های اجتماعی چه مواردیه؟ مهمترین موارد چیه؟ اینو یه اشاره شما بکنید و بعد من یه سوال مهم می‌دارم که نمیدونم حالا امروز چقدر وقت کنیم در این برنامه به اون اشاره بکنیم. اهمیت نسل‌ها در آسیب‌های اجتماعی است. یعنی ما الان با یک نسل جدیدی مواجه هستیم، دهه 90ها، دهه 80ها، که اینها به نظر میاد که آماج آسیب‌های اجتماعی هستن، به ویژه آسیب‌های اجتماعی هدفمند که شما اشاره الان داشتید. برخی از آسیب‌های اجتماعی به طور طبیعی اتفاق